اما اینجا اعلام کنم که ساعت 8 بامداد روز چهارشنبه است. خبرها رو میخواییم بشنویم در آخرین نیم ساعت، یعنی نیم ساعت سوم صبحانه با خبر از نوشین سید حسینی. بعد ادامه میدیم با انرژی بیشتر.
متشکرم محمد. گزارش ها حاکی از حضور معمر قذافی در لیبی است. به گزارش خبرگزاری رویترز، موسی ابراهیم سخنگوی معمر قذافی ضمن اشاره به سلامتی آقای قذافی از ادامه مقاومت او خبر داده است. او در لیبی است و در کمال سلامت و روحیه بالا به سر می‌برد. او به کاری که می‌کند کاملاً معتقد است. روز گذشته و در پی انتشار گزارش‌های مبنی بر خروج کاروانی از برخی مقام‌های حکومت معمر قذافی از لیبی و ورود آنها به نیجر، آمریکا خواستار بازداشت آنها از سوی مقام‌های نیجر شد. سفر نبیل العربی، دبیر کل اتحادیه عرب که قرار بود امروز چهارشنبه به سوریه برود، به تعویق افتاده است. آقای العربی قرار بود در این سفر درخواست اتحادیه عرب مبنی بر پایان یافتن سرکوب‌های مرگبار و انجام اصلاحات سیاسی و اقتصادی در سوریه را با مقام‌های آن کشور مطرح کند. به گزارش خبرگزاری رسمی سوریه سانا، تعویق این سفر به درخواست دولت بشار اسد مطرح شده است، اما علت این درخواست ذکر نشده است. نخست وزیر ترکیه رجب طیب اردوغان توقف مناسبات دفاعی با اسرائیل را اعلام کرده است. به گزارش خبرگزاری آناتولی، رجب طیب اردوغان روز سه‌شنبه گفت که ترکیه روابط خود را با اسرائیل در امور نظامی و صنایع دفاعی کاملا معلق می کند. این اقدام به دنبال اخراج سفیر اسرائیل از ترکیه بر سر عدم عذرخواهی به خاطر حمله سال گذشته به ناوگان فعالانی صورت گرفته که عازم غزه بودند و طی آن 9 تن کشته شدند. وحید بنایی، یکی از دراویشی که در شهر کوار استان فارس مورد اصابت گلوله قرار گرفته بود، شامگاه سه‌شنبه در بیمارستانی در شیراز درگذشت. به گفته فرشید یداللهی از وکلای دراویش گنابادی، وحید بنایی همراه با 3 تن دیگر از دراویش پس از آنکه در درگیری‌های روز جمعه در شهر کوار مورد اصابت گلوله قرار گرفتند، در بیمارستان بستری شدند. به گفته این وکیل، حدود 30 نفر هم در جریان این درگیری‌ها بازداشت شدند که 17 تن آنها به زندان عادل‌آباد شیراز منتقل شدند. ایران از ترکیه به خاطر برنامه‌ریزی برای استقرار یک سامانه رادار هشدار سریع ناتو در قلمروش انتقاد کرده است. به گزارش تلویزیون دولتی ایران، احمد وحیدی وزیر دفاع ایران اظهار داشته است که ایران هیچ گونه تجاوز به منافع ملی را تحمل نخواهد کرد. او همچنین گفت که ایران حضور آمریکا و غرب را مشکل آفرین و زیان آور برای کشورهای اسلامی می‌داند. 33 تن از زندانیان سیاسی در زندان اوین به مناسبت 200مین روز بازداشت خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی در بیانیه‌ای خواستار پایان حصر خانگی آنها شدند. به گزارش وبسایت کلمه، امضا کنندگان این بیانیه با غیرقانونی خواندن بازداشت رهبران جنبش سبز و تشبیه آن به عملیات آدمربایی، این اقدام را محکوم کرده و خواهان پایان آن شدند. مصطفی تاج‌زاده، محسن میردامادی، عبدالله رمضان‌زاده، فیض‌الله عرب‌سرخی و علیرضا رجایی از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند.
ممنون نوشین که خبرها رو برامون خوندی. اجازه بدی که بریم سراغ گزارش‌ها و گزارش‌ها رو آغاز کنیم با مطلبی در ارتباط با لیبی. همونطوری که در ابتدای صبحانه با خبر هم وعده‌اش رو داده بودم، کاروانی از خودروهای زرهی نیروهای وفادار به معمر قذافی روز سه‌شنبه وارد نیجر شد. این ماجرا باعث گمانه‌زنی‌های درباره احتمال خروج آقای قذافی از لیبی به همراه این کاروان یا توافق‌های پشت پرده برای خروج آقای قذافی شده. از سوی دیگه، مذاکرات برای تسلیم بدون جنگ شهر بنی ولید به مخالفان قذافی هم همچنان ادامه داره. اجازه بدید گزارش رو بشنویم از ایلیا جزایری، گزارشگر ما در بیروت.
ورود ده ها خودروی زرهی لیبیایی به خاک نیجر بار دیگر گمان زنی ها را درباره محل حضور معمر قذافی رهبر فراری لیبی زنده کرد، در حالی که برخی منابع از احتمال حضور معمر قذافی و پسرش سیف الاسلام در این کاروان سخن میگویند، منابع دیگر چون این خبری را رد می کنند. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع نظامی فرانسوی اعلام کرد بامداد سه‌شنبه کاروانی متشکل از 200 تا 250 خودروی خودروی زرهی لیبیایی وارد شهرک آگادیر در شمال نیجر شد. این کاروان را نیروهای ارتش نیجر همراهی می‌کرد. اینکه چه کسانی را این کاروان منتقل کرده خود باعث مطرح شدن گمانه‌زنی‌های فراوانی شد. مسئله مسلم این است که شماری از این خودروهای زرهی حامل پول و طلا بودند. بازومی محمد وزیر امور خارجه نیجر گفت که قذافی در این کاروان حضور نداشته. ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت که معتقد است این کاروان شخصیت‌های بلندپایه‌ای از نظام قذافی را منتقل کرده، اما قذافی جزو آنها نیست. از سوی برنار والرو سخنگوی امور خارجه فرانسه هر گونه توافق پشت پرده برای خروج قذافی از لیبی را رد کرد و گفت رهبر فراری لیبی باید محاکمه شود. با این وجود فرانسه، نیجر، شورای ملی انتقالی حاکم بر لیبی و ناتو گفتند که هیچ اطلاعی از محل حضور قذافی ندارند. آنها حتی نمی‌دانند که قذافی قصد دارد به کدام سو برود. در همین حال یک منبع نظامی فرانسوی اعلام کرد به اطلاعاتی دست یافته که قذافی و پسرش سیف الاسلام برای پناهنده شدن به بورکینافاسو برنامه ریزی می کنند. به گفته این منبع آنها قصد دارند به دنبال کاروان زرهی به نیجر بروند و پس از آن مسیر خود را به مقصد ادامه دهند. البته خبرگزاری فرانسه شامگاه سه‌شنبه گزارش داد که بورکینافاسو اعلام کرده به قذافی پناهندگی نخواهد داد. اما این حجم از خودروهای زرهی وابسته به قذافی چگونه توانستند آزادانه در لیبی به این سو و آن سو بروند؟ موسی الکونی عضو شورای ملی انتقالی لیبی در این باره میگوید:
للاسف الثوار توقفوا عند بابي سرت وبن وليد وهذا
متاسفانه نیروهای مخالفان میان سرت و بنی ولید متوقف شدند. گویا قذافی از این دو منطقه به عنوان طعمه یا مانع استفاده کرد، با اینکه مخالفان می توانستند پیشروی کنند. بنی ولید و سرت دو شهری هستند که همچنان در کنترل نیروهای وفادار به قذافی قرار دارند. سرت زادگاه قذافی است. همکنون مخالفان مسلح قذافی در چند کیلومتری شهر بنی ولید متوقف شدند. آنها منتظر هستند مذاکرات با قبایل بنی ولید برای تسلیم شدن بدون جنگ و خونریزی نتیجه دهد. تا کنون این مذاکرات نتیجه بخش نبوده و ضرب العجل های اعلام شده توسط مخالفان همه روزه تمدید شده است. عبدالله کنشل رئیس گروه مذاکره کننده مخالفان با قبایل بنی ولید تأکید می کند که نیروهایش قصد جنگ ندارند. مهم برای ما این است که بنی ولید در صلح و صفا باشد. نمی خواهیم خون کسی ریخته شود، نه از بنی ولید و نه از مخالفان، و ما برای همین اینجا آمده ایم. مذاکرات در مسجدی در 40 کیلومتری بنی ولید انجام می شود. پیش از این بن‌بست مذاکرات اعلام شده بود، اما بار دیگر این گفتگوها از سر گرفته شد. در همین حال نیروهای مخالفان از دستگیری خالد کعیم معاون وزیر امور خارجه قذافی خبر دادند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
اما وحید بنانی، یکی از دراویشی که روز یک شنبه در شهر کوار هدف گلوله قرار گرفته بود، سه شنبه شب پس از 3 روز بر اثر شدت جراحات درگذشت. سایت اینترنتی مجذوبان نور، وبسایت رسمی دراویش در ایران، بامداد سه شنبه گزارش داده بود که وضعیت جسمی وحید بنانی بیمخشید که در بیمارستان نمازی شیراز تحت درمان بود، رو به وخامت گذاشته. روز یک شنبه در جریان تیراندازی ماموران به سوی دراویش، به گفته شاهدان عینی، 3 نفر دیگر هم زخمی شده بودند. حسین قویمی گفتگویی رو داشته با فرشید یداللهی از وکلای مدافع دراویش. ابتدا درباره علت فوت وحید بنانی پرسیده است.
در روز یک شنبه که تعدادی از دراویش برای عیادت برادرانشون شهرستان کوار مراجعه کرده بودند، نیروهای انتظامی و امنیتی به اونها برخورد داشتن و منجر به تیراندازی میشه و متاسفانه 4 نفر مورد اصابت تیر قرار میگیرن که شنیدم که در ساعت 6:30 عصر جناب آقای وحید بنانی به رحمت ایزدی پیوستن و 3 درویش دیگر هم در بیمارستان هستند و تحت مراقبت نیروهای امنیتی قرار دارن و به اونها دستبند زده شده و با تجربه موازین قانونی و نحوه تیراندازی نیروهای انتظامی امنیتی مرتکب جرم شدن و نباید به دراویش تیراندازی میکردن، از فاصله نزدیک به آنها تیراندازی شده و خانواده های این دراویش شاکی هستن، متاسفانه اجازه هم بهشون نمیدن که شکایتشون به مراجع قضایی منتقل بشه.
آیا شما از جانب این دراویشی که تیر خوردند نمایندگی دارین، وکیل اونا هستین یا خیر؟
خیر، من هنوز موفق نشدم وکالتی از اونا اخذ کنم، در آینده وکلا اقدام میکنن بنده و همکارانم و انشالله وکالت این خانواده ها و این مظلومین رو انشالله میگیریم و اقدام قانونی میکنیم. همکنون هم خانواده وحید بنانی از این موضوع شکایت دارن و پیگیر این موضوع هستن، تقاضا دارن که مرجع قضایی به شکایت اونها رسیدگی بکنه و موضوع به کارشناس دادگستری واگذار بشه و مشخص کنه که تیر از چه فاصله به اونها به این مرحوم اصابت کرده.
آقای عبداللهی، ظاهراً چند تن از دراویش هم بازداشت شدند و در زندان عادل‌آباد شیراز هستند. چه تعدادی از دراویش بازداشت شدند و به چه علت؟
حدوداً 30 نفر بازداشت شدند که فعلا ما اطلاع داریم 17 نفر از آنها در عادل‌آباد هستند که اسامیشون مشخص شده و هنوز از اتهام و دلایل اتهام اطلاعی در دست نیست. همکار بنده آقای امیر اسلامی و افشین کرمپور و آقای شیرزادی که از روز یک شنبه با توجه به تماسی که از سوی فرمانداری کبار با اونها داشتن به اون فرمانداری مراجعه کرده بودن بازداشت شدن و هنوز اطلاعی از اونها در دست نیست که در کجا نگهداری میشن، به چه اتهامی، به چه دلیلی. و برای ما هم جای تعجب هست که مامورین و فرماندار از وکیل دادگستری دعوت میکنه برای مذاکره و صحبت کردن، بعد که اونها مراجعه میکنن اونجا اونها رو بازداشت میکنن. و اگر این بازداشت ها اتفاق نیفتاده بود و با درایت این مسئولین برخورد کرده بودن، این اتفاق رخ نمیداد. اگر مسئولین شهرستان کبار به موازین قانونی، به حقوق شهروندی مردم پایبند بودن و احساس مسئولیت میکردن، اصلا این اتفاق رخ نمیداد.
آقای یدالهی، آیا شما تصمیم دارین درباره درویش وحید بنانی کاری انجام بدین، کار حقوقی انجام بدین، درخواست تحقیق و بررسی کنین؟ چه تصمیمی دارین در این زمینه؟
چیزی که بنده شنیدم، خانوادهشون قبلا شکایت کردن، اعلام کردن، شکایت خودشون مطرح کردن و اگر اطلاع دونستن و به بنده و همکارانم مراجعه کردن، قطعا ما هم با وکالت از اون خانواده میگیریم و شکایت این خانواده رو پیگیری میکنیم.
گفتگویی بود با فرشید یداللهی از وکلای مدافع دراویش گنابادی در ایران. اما هالیوود میخواهد فیلمی درباره اسلام بسازد. این خبریه که رسانه‌های ایران درج کردند و پای الیور استون کارگردان برجسته آمریکایی رو هم به میون کشیدند. اگر کنجکاو شدین بدونید که این فیلم چیه و جزئیاتش چگونه است و قراره چجوری توی ایران ساخته بشه و چرا الیور استون میخواد بره به ایران، گزارش شاهین بشیری رو بشنوید.
الیور استون، کارگردان برجسته آمریکایی و برنده جایزه اسکار، پسر خود را راهی ایران کرده تا مقدمات ساخت یک فیلم مستند را فراهم سازد. به گفته یک فیلمساز ایرانی، شان استون روز چهارشنبه در نشستی خبری درباره این پروژه با خبرنگاران ایرانی صحبت خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، شان استون به زودی تحقیق و پژوهش درباره مکانهای فیلمبرداری را شروع می‌کند و الیور استون هم حدود سه هفته دیگر به ایران خواهد رفت. الیور استون به دلیل ساخت فیلم اسکندر چندان مورد علاقه رهبران ایران نیست و حتی این فیلم توهینی به غرور ملی تلقی شده است. به همین دلیل اجازه نمایش آن در سینماهای ایران داده نشده. الیور استون در سال 2009، دو سال پیش، مستندی به نام جنوب مرز در مورد برآمدن سیاستمداران چپگرا در آمریکای لاتین ساخت که در آن گفتگوهایی با هوگو چاوز، رئیس جمهوری ونزوئلا، راول کاسترو، رهبر کوبا، ایو مورالس، رئیس جمهوری بولیوی و لوئیز اینیاسیو لولا دا سیلوا، رئیس جمهوری برزیل انجام داده است. خبرگزاری مهر در تاریخ 28 شهریور سال 1386 به نقل از جواد شمقدری مشاور هنری محمود احمدی نژاد نوشت که برای ساخت مستند احمدی نژاد با استون در تهران مذاکره می شود. ولی الیور استون با رد این موضوع اعلام کرد برنامه ای برای ساخت فیلمی در مورد احمدی نژاد ندارد. خبرگزاری مهر نیز بلافاصله گزارش کرد استون پروژه ساختن فیلمی مستند درباره محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران را به تعویق انداخته و فعلا تمام انرژی خود را صرف ساختن فیلمی درباره رویدادهای جنگ ویتنام کرده است. سفر دستاندرکاران سینمای ایالات متحده به ایران که آمریکا را شیطان بزرگ خطاب می‌کند بسیار نادر است. به نوشته روزنامه شرق، شرکتی که امکان آمدن استون را فراهم کرده یک شرکت فیلمسازی در هالیوود است که می‌خواهد درباره اسلام و از بین بردن نکات منفی درباره آن فیلم بسازد و سرمایه زیاد و حامیانی چون مل گیبسون دارد. به نوشته این روزنامه، آنان می‌خواهند مقدمات ساخت یک فیلم مشترک درباره اسلام را در ایران و با حضور کارگردانی آمریکایی فراهم کنند. شان استون به خبرنگار روزنامه شرق گفته است به عنوان میهمان شرکت ریال نایت به ایران آمده تا درباره سناریوی فیلم رومی که زندگی مولاناست تحقیقاتی انجام دهد. شان استون تا کنون نقش‌های کوچکی در فیلم‌های پدرش از جمله در فیلم متولد 4 ژوئیه داشته است.
از 4 گوشه ایران.
شهرام، در آذربایجان شرقی و شهر تبریز گردانهای ویژه بسیج مانوری رو داشتن.
بله، مانور گردانهای ویژه بسیج در تبریز از روز گذشته آغاز شده و به گفته عباس قلی‌زاده فرمانده لشکر 31 آشورا در آذربایجان که وابسته به سپاه پاسداران هست، این مانور به مدت 2 ماه ادامه خواهد یافت. ایشون گفته که هدف از این مانورهای نیروهای ویژه بسیج که تحت عنوان گردانهای امام حسین فعالیت میکنند این هست که آمادگی دفاعی نیروهای بسیج حفظ بشه و در این حال یک قدرت نمایی هم هست در قبال اعتراضات اخیر مردم در تبریز و ارومیه نسبت به خشک شدن دریاچه ارومیه.
خراسان شمالی، معاون امنیتی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران عنوان کرده که تمرکز سرکوب در تهران اشتباه بود.
بله، در جلسه شورای اداری خراسان شمالی که در بجنورد مرکز این استان با حضور مقامات محلی برگزار شده، آقای رضوی معاون امنیتی وزیر اطلاعات طی سخنانی گفته که ما در جریان اعتراضات پس از انتخابات دچار یک اشتباه شدیم و اون اشتباه هم این بود که تمام تمرکز سرکوب رو در تهران گذاشتیم، در حالی که باید در مناطق مختلف کشور و به ویژه مناطقی که از لحاظ قومیت، فرهنگ و مذهب تفاوت‌هایی با مرکز ایران داره نیروهای خودمون رو برای سرکوب اعتراضات آماده می‌کردیم. و در این حال ایشون هشدار داده که خود خراسان شمالی هم به دلیل وجود قومیت‌های مختلف آسیب پذیر هست و از مقامات محلی خواسته که آماده باشن برای برخورد با رویدادهایی که ایشون از اونها به عنوان رویدادهای ضد امنیتی در آستانه انتخابات دوره 9 مجلس نام برده، به هر حال اعلام آماده باش هم کرده.
در بوشهر 10,000 لیتر نفت خام در ساحل خارک رها شد.
بله، در جزیره خارک، بزرگترین پایانی نفتی ایران هم در اونجا استقرار داره، نفوذ لایه نفتی در اسکله شماره 7 این جزیره منجر شده به آلودگی زیست محیطی و دست کم 10,000 لیتر نفت خام وارد آب و ساحل این جزیره شده و یک آلودگی جدید زیست محیطی رو رقم زده. پیشتر هم در بهمن ماه سال گذشته نشت نفت در ساحل دیلم منجر به آلودگی زیست محیطی و ایجاد آلودگی در 30 کیلومتر از سواحل این بندر شده بود.
و سرانجام سراغی بگیریم از مازندران، تفکیک جنسیتی در اداره های نوشهر به اجرا درآمد.
این خبری هست که آقای محمدعلی قومی فرماندار نوشهر اعلام کرده. ایشون گفته که ما به عنوان مقامات دولتی در کنار بحث تحول اقتصادی توجه به حجاب و اخلاق رو هم مورد نظر داشتیم و به همین دلیل از مدتی پیش طرح تفکیک جنسیتی رو در ادارات مختلف نوشهر به اجرا گذاشتیم و علاوه بر این ایشون ادعا کرده که تفکیک جنسیتی خواست خود کارمندان بوده و به این ترتیب کارمندان زن از کارمندان مرد در ادارات نوشهر جدا شدند.
نوبت میرسه به مروری بر رویدادهای موسیقی ایران و جهان همراه با علی ناظمی. علی سلام، صبحت بخیر.
صبحت بخیر محمد، امیدوارم روزت رو خیلی خوب شروع کرده باشی. همچنین آرزو میکنم که همه شنوندگانم صبح خیلی خوبی آغاز کرده باشن.
ممنون علی. اجازه بده که از رویدادهای موسیقی ایران شروع کنیم، به ویژه کنسرت اخیر گروه شمس که تونسته فضای موسیقی ایران رو این کنسرت و حواشیش تحت تأثیر خودش قرار بده.
درسته، امروز برادران پورناظری به همراهی علیرضا قربانی که خوانندگی این کنسرت رو بر عهده داره در سالار وحدت اجرا میکنن. اسم اجراشون هست بستمای تنبور، به مدت 4 روز اجرا میکنن و جالبه که تو بخشای مختلفی قرار اجرا بکنن و اولین بخشش تکنوازی تنبور سهراب پورناظریه که اجرا میکنه و تقریبا اجراهای قسمت سومشون شبیه اجراهایی که پارسال اجرا کرده بودن تو اسفند ماه. اما جالب اینجاست که تحمورس از برادران پورناظری نسبت به انتقاد، نسبت به قیمت بلیط ها انتقاد کرد. بلیط هایی که پیش فروش شده بود برای این کنسرت 15,000 تا 50,000 تومان و گفته که اگه شهرداری تهران مثل همه جای دنیا امکانش رو فراهم کنه، گروه شمس حاضره که برای مردم کنسرت رایگان بده.
مستان سلامت می کنند، روان روانی را بگو، مستان سلامت می کنند، من مرغ آبی را بگو، مستان سلامت می کنند.
علی تو روزهای گذشته خب در مورد لغو کنسرت ها صحبت میکردی، ولی مثل اینکه یک تعداد کنسرت هم در تهران و دیگر جاهای ایران در حال برگزاریه.
درسته، تالار رودکی بعد از ماه رمضان اولین کنسرت خودش رو برگزار میکنه. امروز رسیتال ترومپت و کلارینت دختران هنرستان موسیقی به سرپرستی مهسا خطیب‌زاده برگزار میشه، ولی اجراهایی هم برای امروز، فردا و پس فردا انجام میشه. گروه وصل یا که موسیقی سنتی و مقامی و محلی و با موسیقی کلاسیک تلفیق میکنه امروز اجرا میکنه و کنسرت بزرگ گروه کوبان تو تالار اندیشه حوزه هنری برگزار میشه. اونها موسیقی لوری و کردی رو اجرا میکنن و مازیار فلاحی خواننده پاپ تو این 3 روز تو برج میلاد اجرا میکنه.
خب اشاره جالبی کردی به مازیار فلاحی. مازیار فلاحی پیش از این کنسرت درباره همکاریش با یه هنرمند غیر ایرانی صحبت کرده بود،
گفته که آلبوم بعدیش رو در حال آماده سازی و اگه قرار باشه دخونی بکنه اون هنرمند فقط یک خواننده خارجی خواهد بود. البته فقط اینم اظهار کرده که مشکلش مجوز گرفتن، باید کسی رو پیدا کنه که بتونه مجوز بگیره براش.
به سفایل خسته تو دریا، مثل دیدن تو توی رویا، مثل تیک تیک خسته یه ساعت، مثل قصه یه تلخ صدا، مثل شب، مثل گل توی گلدون، مثل تصویر ما توی بار، مثل گریه یه تلخ دیوونه، دیگه چیزی ازم نمیمونه. مثل لحظه یه بارون و پاییز، مثل چشمای خسته یه لبریز، مثل عشقای ریخته رو پونه، دیگه چیزی ازم نمیمونه. مثل بارون و ابر بهاره، مثل لحظه یه خواب ستاره تو رو دستم.
به بریم سراغ موسیقی جهان و اینکه بنگاه‌های شرط بندی بیشترین بخت رو برای بردن جایزه مرکوری سال 2011 به پی جی هاروی دادن.
درسته، جایزه مرکوری جایزه‌ای که تو صنعت موسیقی بریتانیا و ایرلند به برترین‌های سال داده میشه، جایزه‌ای که تو این 20 سال تبدیل به یک جایزه نفیس شده و امسال به نظر میرسه که خب هنرمندای زنن که چیرن و قراره که این جایزه رو بگیرن. اما تو این بین پی جی هاروی، خواننده، نوازنده و آهنگساز 41 ساله، به خاطر آلبوم اخیر خودش به نظر میسه بیشترین بخت رو داره. پی جی هاروی از ابتدای دهه 90 معروف شده، موسیقی آلترناتیو راک و مستقلی رو ارائه میده که ریشه توی راک تجربی و راک سنتی داره.
اما دیروز تولد فردی مرکوری بود، اتفاقا یک تولد دیگه هم همراه با تولد فردی مرکوری باید میگرفتیم اما خب وقت نشد که بهش بپردازیم و اونم تولد راجر واترزه.
راجر واترز 68 ساله شد، کسی نیست تو ایران اونو نشناسه، خیلی پرطرفدار، از یکی از عضوای بنیانگذار گروه بزرگ پینک فلوید بود و هنوزم که هنوزه خوب اجرا میکنه، زنده است، روی صحنه است و اتفاقا تو اجرای آخرش که من توی لندن دیدم از اجرای تور دوالش با مخاطب را به چه خیلی صمیمی و برقرار کرده و حتی تو این سن تغییر کرده. Doctor, doctor, what is wrong with me? The supermarket life is getting long. What is the hot life of a color TV? What is the shelf life of a teenage queen?
راجر واترز به پایان صبحانه با خبر میرسیم، اون هم در آخرین روز کاری ما و این بخت رو داشتیم که امروز هم با شما باشیم. سردبیر این صبحانه با خبر حسن جعفری بود، خبر نوشین سید حسینی، کارگردان فنیمون حمید رکین، گزارشگر ما شاهین بشیری، من محمد زرقامی هستم. ما چیستیم جز مولکول‌های فعال ذهن زمین که خاطرات کهکشان‌ها را مغشوش می‌کنند؟ از حسین پناهی. به پایان میبریم با ویگن، ترانه حرم، با ترانه ای از منصور تهرانی، آهنگی از کوروش یغمایی، خاطره بازگشت ویگن به ایران پس از سفری که با آمریکا داشت. بدون رنگ شب وقت غروب زانو برم بشینم دعا کنم، چه تنه
تو مثل گلاب تو هرم با من هر جا میرم شاهد غمهای سنگین منه دو تا چشم ترم گفتنه همه شعرهای منه